سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در ادامه تفسیر آیه اول از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت پنجم، بحث روایی. گفتیم روایت دو بخشه، روایات عامه و روایات خاصه. در روایات خاصه گفتیم در رابطه با سه موضوع بحث شده. موضوع اول کیفیت خلقت حضرت حوا هست که ببینیم روایات چه میگوید. روز گذشته روایات را برای عزیزان خواندیم که ما مجموعاً 6 تا روایت داریم. حالا الان میخوام جمع‌بندی کنیم بحث روایات. روایات چی که دیروز خوندیم، در روایات 6 گانه ما یک روایت که از امیرالمؤمنین بود دلالت میکرد که حضرت حوا از یکی از دنده های حضرت آدم به وجود آمده. در برابر این روایت، روایتی بود از حضرت باقرالعلوم علیه السلام، فرمود این سخن دروغ است و صحیح نیست. خداوند متعال حضرت حوا را از اون دنده حضرت آدم نیافریده است. پس این روایت اون روایت را طرد می کند و کنار می زند. از سوی دیگر 4 تا روایتی که دیگر داشتیم کلمه من در او وجود داشت. این کلمه من گفتیم 2 تا احتمال توش هست، من تبعیضی باشد یا من بیانیه باشد. و چون در آیه قرآن من بیانیه بود، اون را قرینه بگیریم که اینجا هم من چی باشد؟ بیانیه. فرمود من فضل تینت آدم، از زیادی گل حضرت آدم. گفتیم مراد از این تینت همون سرشته دیگه. پس خدا میخواد بفرماید همسران شما از جنس شما هستند، نه اینکه از برخی از وجود شما آفریده شده اند. در تکمله این مسئله خدمت عزیزانم عرض کنم، اصل این نظریه که حضرت حوا از دنده چپ حضرت آدم آفریده شدن، اصل این نظریه منشأش یهودیه، در کتاب تورات ذکر شده است. در روایات ما که وارد شده، این روایاتی که همخوانی با قرآن ندارد، همخوانی با یهود دارد، اینها اصطلاحاً تو روایات ما به این چی میگن؟ اسرائیلیات. اینو پیگیری کنید، یکی از اصطلاحات علم حدیثه. در علم حدیث اصطلاحات مختلفی داریم، یکیش اسرائیلیاته. اینا رو وقتی پیگیری میکنید میگن روایاتی که من حیث المضمون تطابق دارد با اونچه که در کتب یهود آمده است. اسرائیلیات یه باب خیلی واسعی هست. منشأ پیدایش اسرائیلیات در روایات ما، مسلمان ها 2 نفر بودن، 2 تا یهودی مسلمان شدن و خلیفه دوم به اینها خیلی مجال داد، میگفت هرچی از کتاباتون بلدید نقل کنید. یکی کعب الاحباره و یکی وهب ابن منبه. وهب ابن منبه، کعب الاحبار، این 2 تا یهودی هایی بودن، از عالمان یهود بودن. در زمان خلیفه دوم اینا مسلمان شدن و خلیفه دوم هم به اینها کرسی حدیث داد و مجال و بگید و بگید. اینها هم تمام اون چیزهایی که در محتوای کتاباشون بود هی آوردن و در قالب روایات نقل کردن و بعدن اینها به عنوان روایات رسمی و قرائت دینی اسلامی تلقی شد. علمای ما خیلی زحمت کشیدن چه در شیعه و چه کتاب‌های روایی شیعه خیلی کمتر از این اسرائیلیات داره، ولی مال اهل سنت خیلی زیاد دارد روایات اسرائیلیات. دانشمندان منصف اهل سنت خیلی زحمت کشیدن. یک دانشمندی از دانشمندان اهل سنت معاصر ماست، البته یعنی از دنیا رفته ولی در همین عصر ما زندگی میکرد، به نام محمود ابو ریه. محمود ابو ریه کتابی دارد به نام ازواء علی سنت المحمدیه، بحثی دارد اونجا بلاهایی که بر سر احادیث پیغمبر در جهان اهل سنت افتاده، خیلی تحقیق زیبایی کرده. در اونجا یک باب مفصلی درباره اسرائیلیات داره که این دو نفر چه بلایی بر سر احادیث پیغمبر آوردن و اینها را هم کی بهشون مجال داده؟ خلیفه دوم. خلیفه دوم کلن به یهود خیلی علاقه داشت. اینو شنیدین یا نه؟ یه بار دیگه براتون گفتم خلیفه دوم رابطه خیلی زیادی با یهود داشته، به اونها علاقه هم داشته. عجیب است، در خود کتب اهل سنت هست که روزی پیغمبر اکرم برخورد کردن با این خلیفه دوم، دیدن دستش یه ورقه‌ای که روش نوشته است. پیغمبر اکرم فرمودن این چیه؟ گفت ورقه ای از تورات. از کجا آوردی؟ رفته بودم پیش یهودی ها، این ورقه از تورات گرفتم. و به شدت رسول خدا ناراحت شدن. الان این این جمله که میخوام بگم تردید دارم تو ذهنم آیا رسول خدا این ورقه را پاره کردن یا نه، ولی ازش گرفتن، ورقه را ازش گرفتن. با عصبانیت فرمودن با وجود من چرا تو میری سراغ یهودی ها؟ فرمود این جمله پیغمبر که اهل سنت خودشون نقل کردن، فرمود والله لو کان موسی حیا، اگر خود حضرت موسی زنده بود لما وسعه الا ان یتبعنی، خود حضرت موسی باید میآمد و از من تبعیت میکرد. با وجود من، با وجود قرآن، تو چرا سراغ یهودی ها میری؟ چرا سراغ ورقه های کتاب های اونا میری؟ مگر در قرآن کفایتی نیست؟ خیلی به اونها علاقه مند بوده. حالا چی بوده؟ این تو تاریخش هست، با اونها روابط داشته، با اونها ارتباط داشته. و بعد این دو نفر را هم دست باز و رسانه در اختیارشون، تریبون به قول امروزی ها، تریبون در اختیارشون، اینها هم دیگه هر چی خواستن بافتن و بافتن و بافتن. در یه ماجرای همین کعب الاحبار که از همین احادیث نادرست را که در جلسه بود که عثمان بود و اصحاب پیغمبر بودن ابوذر بود، کعب الاحبار یه دونه از همین اسرائیلیات رو ابوذر عصاشو بلند کرد محکم کوبید به سرش، گفت ای یهودی با وجود اصحاب چه روایات دروغی هست که تو داری میگی. عثمان به ابوذر تغییر کرد که چرا زدی، برای چی زدی؟ او داره دروغ میبنده به پیغمبر ما، یهودی تازه دو سال نیست مسلمان شده، حالا ببین از همه ما ولی جلوتر افتاده و از پیغمبر ما این همه روایت های دروغ علکی نقل میکنن. یه همچین فضایی بوده و این تاریخچه اسرائیلیات عزیزان خیلی پیگیری کردنه که تو روایات ما اینجا هم هست که ملاحظه فرمودید حضرت باقرالعلوم فرمودن دروغ گفتن. مگر خدا عاجز است که حضرت حوا را از چیز دیگر، من باید از این دنده چپ حضرت آدم او را خلق کنه، چیز دیگری نبوده که خدا بخواهد. بعد فرمود نه، از همون اضافه گل حضرت آدم. این هماهنگ با همین آیات مبارکاته. بنابراین نتیجه بحث این می شود که در بخش اول به نظر ما روایات هماهنگ با آیه قرآنن. کلمه من آمده و این من در روایات من تبعیضیه نیست، من بیانیه. آقایون هیچ وقت فکر نفرمایید که خانم هاتون از دنده چپش و نخیر، خانم ها برای خودشون وجود مستقلی داشتن، حضرات آقایون هم برای خودشون وجود مستقلی دارن. این موضوع اول. بریم موضوع دوم. موضوع دومی که در روایات ما به او پرداخته شده بحث تکثیر نسل حضرت آدمه. بچه های حضرت آدم چجوری زیاد شدن؟ در اینجا هم روایات ما دو دسته است. یک دسته از روایات ما که 4 روایته، الان آدرسش رو عرض می کنم، بیان می کند که تکثیر نسل حضرت آدم به واسطه حوریان و جنیان بوده. هم حوری آمده هم جن آمده. اونا بچه هایی که زیبا رو و خوش اخلاقن، اینا مال کیان؟ نسل حوریا هستن. اونایی که زشت و بد اخلاقن، اینا مال نسل کیان؟ اجنه هستن. حالا بندگان خدایی که زشتن، اینا در سلسله آبایشون بالاخره به کی برمیگرده؟ به جنیان برمیگرد. این 4 روایت. این 4 روایت، 2 مال یه آقاست، 2 مال یه آقای دیگه است. 2 از این 4 روایت مال شخصی است به نام ابوبکر حضرمی. 2 روایت دیگرش به زراره برمیگرده، که یکی که روایت از زراره کرده نامعلومه، اسمش مشخص نیست. میگه امن سمع عن زراره، کسی که از زراره شنیده. حالا این آقایی که از زراره شنید کی بوده؟ ثقه بوده؟ غیر ثقه بوده؟ که مشخص نیست. من حالا آدرساشو خدمتون عرض کنم. تفسیر برهان جلد 1 که دست حقیر هست، صفحه 336، روایت 8 عن ابی بکر الحضرمی، و روایت 9 عن ابی بکر الحضرمی. هر دوتا ابی از کی نقل میکنه؟ از امام باقر، عن ابی جعفر. 2 روایت هم گفتیم به کی برمیگرده؟ ها؟ یادتون رفت؟ شما مثل من کم حافظه شدین؟ زراره. 2 روایت به زراره برگشته. توجه فرمودی؟ یکی روایت 11، یکی روایت 12. مثلا در روایت 12 داره امن سمع عن زراره، کسی که شنیده است از زراره. مضمون این 4 روایت البته با هم اختلاف هایی دارن، ولی خلاصه مضمونش اینه که در تکثیر نسل حضرت آدم کی داخل بوده؟ نسل ما یه نسل خالصی بالاخره نیست که همش بشر باشه. بعضی هاشم جنه و بعضی هاشم چیه؟ ملک و حوری بوده که اینجا آمده. توجه فرمودی؟ این 4 روایته. حالا اگه نمیدونم، حالا دوستان حالشو دارین، من تفصیلا دونه دونه روایت ها رو براتون بخونم و بعد ترجمه کنیم و با هم دیگه بریم جلو. توی خود این روایات عزیزان من یک تعارضی به چشم میخوره. من همین ابوبکر حضرمی این دوتا رو بخونم که روایتش هم کوتاه‌تره، روایت زراره خیلی مفصل‌تره. روایت ابوبکر حضرمی با هم یه تعارضی داره. روایت شماره 8، قال، از امام باقر نقل میکنه، ان آدم ولد له 4 ذکوره، حضرت آدم از حضرت حوا 4 پسر پیدا کرد. فاحبت الله الیهم 4 من الحور العین، برای این 4 خداوند از آسمان چی فرستاد؟ 4 حوری فرستاد. فزوج کل واحد منهم، حضرت آدم هر یک از این پسرها رو به یکی از این حوریان تزویج کرد. فتوالدوا، اینا بالاخره بچه‌های فراوانی آوردن. ثم ان الله رفعهن، مأموریت حوریا که تمام شد، بچه آوردن، خدا اینا رو برد به آسمان، گفت دیگه کار شما تمامه، مأموریتتون تمامه. و زوجها اولئک الاربعه، 4 من الجن، حالا این 4 که 4 همسر حوری دارن، همسرها که رفتن، 4 همسر جنی برای اینها آمد. فسار النسل فیه، این تکثیر نسل اینجوری اتفاق افتاده. اول 4 حوری بچه‌هایی آوردن، بعد 4 جنیه هم که اینا هم بچه‌هایی آوردن. بعد میگه فما کان من حلم فمن آدم، اونایی که حلیم و بردبارن اینا مالکیان، به جدشون حضرت آدم رفتن. و ما کان من جمال فمن قبل الحور العین، اینایی که خوشگل و زیبا شدن اینا به جدشون همون حوریا رفتن. و ما کان من قبح او سوء خلق و من الجن. اینایی که زشت و نازیبا هستند یا عرضم به حضور شما که بد اخلاقن، اینا به جده های جنی خودشون رفتن دیگه، بالاخره این جنه دیگه از اونجا حرکت میکنه میاد تا بالاخره همینطور ادامه پیدا میکنه. اینجا رو دقت کنید، پس ببینید یه چهارتا اول پسر، بعد یه چهارتا حورالعین، بعد یه چهارتا چی؟ جنیه. این داشته. حالا روایت دوم ابوبکر را ببینید. روایت نهم میگه قال، ابوبکر حضرمی میگه قال لی، امام باقر به من فرمودن ما یقول الناس فی تزویج آدم ولده. ناس یعنی عامه، اهل سنت در ازدواج بچه های حضرت آدم چی میگن؟ قال قلت یقولون ان حوا کانت تلد لآدم فی کل بطن غلاما و جاریه. حضرت حوا برای حضرت آدم در هر شکمی دو قلو میزایید، دو قلو، یکی پسر یکی دختر. فیزوج الغلام الجاریه التی من البطن الاخر. حضرت آدم این پسر دوقلوی اولی با دختر دوقلوی دومی از شکم بعدی، نه با خواهر خودش که از همین شکمه، با اون بعدیه، یعنی پسر زایمان اول با دختر دوقلوی زایمان دوم، حضرت اینا رو با هم دیگه چیکار کردن؟ ازدواج دادن. و تزوج الجاریه الغلام الذي من البطن الاخر الثاني. اون دختر دوقلوی اولی با پسر دوقلوی زایمان دوم ازدواج میکرد حتی توالدو. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت باقر طبق روایت فرمودن لیس هذا کذلک. همینجا توقف کنیم. این تعارض رو متوجه شدین الان بین روایت دوم و اول یا نه؟ بود تعارض یا نبود؟ روایت اول چی میگفت؟ چهار تا پسر، چهار تا حورالعین، چهار تا. این میگه نه، دو قلو، یکی پسر یکی دختر. این پسر با اون دختر شکم بعدی، اون دختر با اون پسر شکم اول، اینجوری ازدواج میکردم. این الان یک نوع تعارضی در اینجا هست. فقال ابو جعفر علیه السلام لیس هذا کذلک. نه، مسئله این چنین نیست. یهجکم المجوس. اگه همچین حرفی بزنید، مجوسی ها که ازدواج خواهر و برادر جایز میدن با شما احتجاج میکنن، میگه به ما میگید حرام، خودتون میگید حضرت آدم این کارو کرده. یهجکم یعنی حجت بر شما اقامه میکنن مجوسیان. آخه ما به مجوسی ها اشکال میکنیم، میگیم چرا خواهر برادر با این حرامه؟ میگه خب اگه حرامه پس چرا حضرت آدم تو بچهای خودش هم این کارو کرده؟ ولکن، حالا ببینید این روایت چجوری گزارش میده. لکنه لما ولد آدم هبت الله، فرزند آدم اسمش چی بود؟ بله، هبت الله بود. بعد از حابیل و قابیل که اونها کشته شد، خداوند به حضرت آدم فرزندی داشت، حضرت اسمش گذاشتن هبت الله. ولما ولد آدم هبت الله و کبره، بالغ شد، هبت الله بزرگ شد، بالغ شد، سأل الله ان یزوجه، از خدا تقاضا کرد که خلاصه یه همسری برای این پیدا بشه. فانزل الله له حورا من الجنه، یه حوری از بهش خدا برش فرستاد. فزوجها یا حضرت آدم این حوری را به کی تجویز کرد؟ هبت الله. فولدت اربعه بنین، این حوریه برای هبت الله چهار تا پسر داد. ثم ولد آدم ابن آخر، این هبت الله که تکلیفش معلوم شد و بعد فرزند دیگری آمد. توجه فرمودید، فلم ما کبره، وقتی این بچه دوم بزرگ شد، امره و فتزوج الالجان، این بچه دوم را حضرت آدم گفت تو حوری خبر نیست برای شما، شما باید بری با جنیا ازدواج کنی. فولد له اربع بنات، برای این چی اتفاق افتاد؟ چهار تا، او چهار تا پسر. خب بگین رابطه پسر و دختر الان چی میشه؟ دخترم و پسرم و هم دیگه ازدواجشو مشکل نداره. فتزوج بنو هازا بنات هازا، او پسرهای داداش دخترهای داداش را گرفتن، پسرم و دخترم و شدن. فما کان من جمال فمن حورالعین، خوشگل ها به حورالعین برمیگردن. و ما کان من حلم فمن قبل آدم، و ما کان من حقد کینه و حسد فمن قبل فلم ما توالد بله فلم ما توالدو سعد الحوراء الى السما. وقتی که بچه ها دیگه اضافه شدن، اون حوری خانمی هم که آمده بود برای هبت الله دیگه گفت کار ما تمام، ما برگردیم سر جای منزل بابامون که خانم برمیگردن، برگردیم سر جای خودمون رفت. ملاحظه بفهمه این دو تروا کاملا با هم تعارض داره. دقت کردین تعارض چجوری شد؟ بله، او الان چی میگفت؟ حضرت آدم چهار تا پسر با هم و همه را با کی؟ چهار تا پسر با چهار تا حورالعین، دوباره چهار تا پسر، این چهار تا با چی؟ با جن. این یکی میگه نه دو تا پسر بودن، دو تا پسر، این پسر اول با یه حوری، پسر دوم با یه حوری، این چهار تا بچه، اونم چهار تا بچه. خب الان اینو با هم تعارض بالاخره چیه؟ یه روایت راویش هم یه نفره، از امام هم امام باقر هم یه نفره. اینها تعارضا تساقطا، این دو تا روایت به درد ما نمیخوره چون مضمونشون با هم تعارض داره. از این دو تا روایت هیچی نمیتونیم استفاده کنیم چون در مضمون با هم کاملا چیان متعارضن. قاعده میگه تعارضا تساقطا. میمونه دو تا روایت بعدی مال دوره که خیلی طولانیه، این هم در بینش دیگه اینو به خودتون حواله میکنیم، در بین اینها هم تعارض وجود دارد. لذا این دو تا، یعنی این مجموع چهار تا روایت با توجه به تعارضی که در محتوا دارن برای ما نمیتوانند مورد چی قبول بگیرن؟ استناد قرار بگیرن. خب فقط اینجا یه روایت پنجمه، روایت پنجم از آقا امام سجاده. حضرت میفرمایند تکثیر نسل آدم به وسیله ازدواج خواهری و برادری بوده، همونی که ما گفتیم از آیه قرآن هم همین استفاده میشه. این روایت در کتاب احتجاج شیخ طبرسیه جلد دوم، با این چاپی که الان دست من هست، جلد دو صفحه 142 روایت 180. شیخ در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی میفرماید، طبرسی این طبرسی نیست، صاحب احتجاج ایشون نیست، این طبرسی که ما الان در محضرشون هستیم صاحب مجمع البیانه، صاحب کتاب احتجاج طبرسی فامیلیش، ولی ایشون نیستن، اصلشون به هم نزدیک بودن ولی دو تا هستن. این بزرگواری که الان در باغ رضوان هست و ما در کنار مرقدشون هستیم، ایشان چیه؟ صاحب کتاب این احتجاج شیخ، او یکی دیگه است، این یکی دیگه است. خب ایشون میگه کیفیت ولادت البشر و تکاثره. عبارت رو سریع میخونم الان وقت من تمام شده، میخواید بزنید این روایت رو فردا براتون بخونم، الان وقت گذشته. اللهم صل علی محمد.